هستن که بتونن اینو ترجمه بکنن و در اختیار دیگران بذارن. و من خیلی سپاسگزارم اگر این کار انجام بشه، مثمر ثمر هست و عرایزم رو با بیتی از فردوسی به پایان میرسونم: اگر باز جویی خطا از ثواب، نبینی یکی هم نشین چون کتاب.
ما داریم یواش یواش تموم میشیم،
نقطه پایان.
همیشه تو هر حالی امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
خب شبتون بخیر، متشکرم که شش نقطه 154 رو هم شنیدین. در مورد بحث خانه های کوچک توانبخشی قرار بود صحبت بکنیم که حالا موکول میکنیم به هفته آینده. اون موقع اگر بتونیم دکتر نفریه رو متقاعد کنیم که بیان پشت خط، میتونیم بحث پلاک های ویژه نابینایان رو هم پیگیری بکنیم، پلاک های ویژه معلولین و اختصاصش به نابینایان. و همچنین یکی دو کار خوب در سازمان بهزیستی انجام شد، از جمله اون بحث سامانه صدور مجوزها که به شکل الکترونیک مراکزی که میخوان از بهزیستی مجوز بگیرن میتونن اقدام بکنن و پرونده تشکیل بدن و مجوز رو دریافت بکنن. این فرایند کلن الکترونیک شد و این فکرم خیلی اتفاق خوبیه. و بحث دیدبان، سامانه دیدبان سازمان بهزیستی که در واقع شمارش 1482 هستش و دوستان میتونن مواردی که مرتبط با سازمان بهزیستی میبینن رو به این سامانه اعلام بکنن و گزارش بدن. در مورد همین ها حتما سعی میکنیم صحبت بکنیم. یه گزارش از امیر سرمدی باقی موند در خصوص دو میدانی و مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور، با آقای هادی‌زاده گفتگو کرده بودن. البته تشکر میکنم از دوستانم در ایران سپید که این گزارش رو در اختیار ما قرار دادن که ما در برنامه شش نقطه هم پخشش بکنیم. حالا این هفته که نرسیدیم، سعی میکنیم حتما هفته های آینده گزارش امیر سرمدی رو هم تقدیم شما بکنیم. تمام شد زمان برنامه شش نقطه. در طول هفته حتما با @radio_6 در تماس باشید و ما رو هم دنبال بکنید در @6. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
امضا شش نقطه.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت و رب
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
از توجه و همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های ما بسیار سپاسگزاریم. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
دوربین حرکت.
زلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازمان.
این سینوگراف از متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می کند.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشون نمی گرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت.
وقتی مشتاتم برگشتا
هیچ کی بهش نگه که قابش مرده. علیتون شو
کات بحث اینه که شما چرا محل کار تو ترک کردی؟
اصلا ترک کردم من، باید بگی بده
ساکت.
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی بکنی؟ برش دیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای، وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
کات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نو و امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به نمای نقره‌ای. موسیقی شاهکار سینمای جهان ایران، چرا پاپیون، به استقبال شما آمدیم. خیلی خیلی خوش آمدید به نمای نقره‌ای. حواستون به خودتون هست؟ حالتون خوبه؟ مواظب هستین که دیگران رو بیمار نکنید؟ این کرونا دست از سرمون ور نمی‌داره اگر حواسمون به خودمون نباشه، و وقتی که از خودمون یک ماجرایی رو شروع کنیم قطعا ادامه دار میشه و حواس همدیگه اون وقت به هم هست، حواس هممون به هم هست. پس تو رو خدا ماسک بزنید. نمای نقره‌ایه و ما قراره که از سینما با هم حرف بزنیم. نگید چرا راجع به ماسک صحبت کردی، چون سینماها هم بحث ماسک براشون خیلی چیز جدیه. هرچند که اکران ها هنوز در سالن های سینما ادامه داره و میگن که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، اما این اما خیلی چیز مهمیه، به خاطر اینکه خیلی از مسائل تحت شعاع کرونا قرار گرفته. اجراهای تئاتر، سالن های سینما، اقتصاد در بخش کلانش و چه و چه و چه. پس یه ذره حواستمون باشه که اتفاق عجیبی برای هیچ کدوممون نیفته. خانم ها آقایان، شما نمای نقره‌ای رو میشنوید. امشب در نمای نقره‌ای به ما بگید که اگر برید سینما دوست دارید چه فیلمی ببینید؟ اگه برید سینما دوست دارید چه فیلمی ببینید؟ حالا فکر کنیم که کرونایی نیست. فکر کنین، میتونیم فکر بکنیم که کرونا نیست، حداقل هست. شما فکر کنید، خیال کنید که نیست و قراره که برید سینما و فیلم ببینید. چه فیلمی رو دوست دارید که روی پرده سینما ها ببینید؟ حسین جوادی منش دوست داشته که فیلم تایتانیک رو ببینه مثلا. اینم خیال، همونجوری که گفتیم خیال کنید کرونا نیست، حسین هم خیال کرده که میتونه این فیلم رو ببینه. باشه، خانم یلدا دوست داشتن که برباد رفته ببینه. ببین دلیلشو به هم بگید که چرا این فیلم ها رو انتخاب میکنید برای تماشا. یا دوست دیگری دوست داشتن که کازابلانکا رو ببینن مثلا، به هم بگید که چرا این فیلم ها رو انتخاب میکنید برای تماشا، تا من الان بهتون بگم که چرا این موضوع رو انتخاب کردید.
از هفته بعد قراره که یک فیلم دیگه به فیلم‌های اکران اضافه بشه و اون فیلم فیلمی نیست جز زنها فرشته‌اند دو. یعنی قسم میگیره وقتی که این حرف رو میزنم که این فیلم قراره به فیلم‌های اکران اضافه بشه. فیلم محتوا ندارد، ساختار ندارد، تیزرهایی که ازش پخش شده نشان دهنده این موضوعه که شما با یک فضای کاملا بد طرفید. این حداقل تیزرها که اینو میگه. خیلی از منتقدین هم صداشون در اومده که چرا اساسا چنین فیلم هایی باید در سینمای ایران تولید بشه، سینمایی که یک سابقه بسیار بسیار درخشان عجیب داره و اتفاقا صنعت سینما در ایران جزو اون صنعت هایی که از دنیا عقب نیست به هیچ وجه. به هیچ وجه این صنعت از دنیا فکر میکنم با یک اختلاف زمانی شاید مثلا نزدیک به 10 ساله این صنعت وارد ایران میشه و خب خیلی ما کارگردان خوب داریم، خیلی فیلم خوب داریم. وقتی که داریم میگیم سینمای ایران، یه عالمه فیلم خوب رو میشه راجبش حرف زد. چه فیلمی رو دوست دارید در سالن‌های سینما ببینید و چرا؟ ایوب نیازی گفته که فیلم صلیب آهنی، من عاشق فیلم‌های جنگی مخصوصا جنگ جهانی دومم، فیلم‌های جنگی و ژانر جنگی که امشب یک بحثی رو راجع بهش باز می‌کنیم و مفصل راجع بهش حرف می‌زنیم. خانم زهرا میرزایی گفتن فیلم توحید و بایکوت به خاطر بازی خوب آقای مجیدی و فخیم‌زاده. مجید مجیدی وقتی بازی میکرد چقدر خوب بازی میکرد. رضا و ساناز گفتند که ما فیلم شب‌های روشن رو دوست داریم بر پرده سینماها ببینیم، ساخته بسیار دوست داشتنی فرزاد مؤتمن با بازی مهدی احمدی و هانیه توسلی که یک شاهکار عاشقانه در بین عاشقانه‌های سینمای ایران. خانم جواهر رستمی گفتند که ذهن زیبا. به 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 به، با اون بازی فوق‌العاده تام هنگس که اصلا مگه میشه از این فیلم حرف نزد واقعا. یه زمان سینماتک ها کارشون این بود که فیلم های فرنگی رو با دوبله یا با زیرنویس در یک تایم یا زمان خاصی اکران میکردن برای مخاطبانشون. خیلی دوره خوبی بودا ولی تموش. حتی گفته که در همین وضعیت کرونا من و همسرم رفتیم سینما و فیلم شنای پروانه را دیدیم. اولین ساخته جدی محمد کارت که قبلا او رو با عنوان یک مستندساز میشناختیم الان روی پرده سینماها در حال اکران. فیلم قلدر و جونداریه ولی جای حرف. خانم ساناز درگیر فیلم سینمایی خانه پدری هستند، کار آقای کیانوش عیاری، و میگن که کاش دوباره روی پرده ها اکران بشه. خانم یلدا گفته که من همچنان معتقدم که دوست دارم برباد رفته رو روی پرده سینما ببینم به خاطر اینکه 50 بار تا الان دیدمش و خسته نشدم. بیرون هم دوستان همه سری به نشانه رضایت که میگه عجب فیلمیه، عجب فیلمیه. اینجوری خانم پریزاد دوست دارم فیلم لئون یا همون حرفه‌ای با بازی ژان رنو و اولین بازی خانم ناتالی پورتمن در سن نوجوانی رو، یا بگیم کودکی بهتره دیگه، ببینن که اونم یکی از شاهکارهای سینمای ایرانه با اون موسیقی متن فوق‌العاده‌اش. خب پس در برنامه نمای نقره‌ای امشب به ما بگید که دوست دارید چه فیلمی رو روی پرده سینماها ببینید و چرا. این چراه خیلی برامون مهم تره. بهانش رو هم گفتم، اکران فیلم زنها فرشته‌اند دو از مجموع سری کاری های آقای فرح‌بخش که خب دیگه جزو تهیه کننده های صاحب سبکن در نوع خودشون برای سینما و فیلم هایی هم که ساختن اصولا به دلایلی مقبول افتاده، حالا نمیتونیم بگیم نیفتاده، افتاده، مثل حالا راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. بریم به یک بخش خبری بشنویم با عنوان 168 ساعت. یعنی چی؟ یعنی 168 ساعت. آره 168 خبر. آه یعنی یه هفته خبر. خیلی باحاله، بشنویم.
168 ساعت. سلام به شنوندگان برنامه نمای نقره‌ای. لطفاً همراه ما باشید با اخبار حوزه سینما در هفته‌ای که گذشت. حجت قاسمزاده اصل اولین فیلم سینماییش را می‌سازد. این فیلم نیش نام دارد که با حمایت بنیاد سینمایی فارابی ساخته می‌شود. تندیس علی نصیریان، هنرمند پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر، 21 تیر ماه با حضور فاطمی معتمدآریا، رضا کیانیان و مهران عباسی، مدیرعامل موزه سینما، در تالار معاصران موزه سینمای ایران رونمایی شد. تدوین همزمان صحنه زنی آغاز شد. صحنه زنی یک اثر اجتماعی است که با انجام تدوین همزمان برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی و اکران در سینماهای کشور آماده می شود. مهتاب کرامتی، بهرام افشاری، پیام احمدی نیا، لیندا کیانی، محمد نادری، فرزانه سهیلی و مجید صالحی بازیگران این فیلم هستند. علیرضا صمدی نیز کارگردانی این فیلم را عهده دارد. مقاومت خرمشهر از زبان سه قهرمان جنگ مستند می شود. مستند غبار جنگ به کارگردانی محمد عبدی‌زاده از زبان سه قهرمان جنگ تحمیلی مقاومت 33 روزه خرمشهر را به تصویر می کشد. چند انتصاب در سازمان سینمایی. حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی طی احکامی علی تاجیک را به عنوان مدیریت عملکرد سازمان سینمایی و جعفر انصاریفر را به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و دانش سینمایی و سمعی بصری منصوب کرد. تجربه شهاب حسینی در ژانر وحشت پروانه نمایش گرفت. مجوز فیلم‌های سلفی با دموکراسی به تهیه کنندگی و کارگردانی علی عطشانی و آن شب به تهیه کنندگی محمد دورمنش و کارگردانی حسن کلاهی احری صادر شد. آن شب با بازی شهاب حسینی از فیلم‌های ژانر وحشت محسوب می‌شود که در جشنواره 38 فیلم فجر رونمایی شد. مسعود جعفری جوزانی برای یک مستند پروانه ساخت گرفت. به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت چند اثر موافقت شد که مستند چرخ‌ها و پاهای پرنده به تهیه کنندگی و نویسندگی مسعود جعفری جوزانی و کارگردانی مهدی حاجی یوسف هم یکی از این آثار می باشد. و این بود 168 ساعت اخبار سینمایی هفته گذشته. برنامه نمای نقره‌ای ادامه دارد.
آقای جلال از تهران گفتند که فیلم شب‌های روشن فرزاد معتمد. این پاسخ رو در باب سوال ما گفتند که ازتون پرسیدیم اگر بخواید برید سینما دوست دارید چه فیلمی رو روی پرده سینماها ببینید و چرا؟ این چراه خیلی مهمه، چون بعضی از ماها سینما رو به عنوان یک عنصر خاطره ساز باهاش برخورد میکنیم و فکر میکنیم که نوستالژی های ما رو اونها شکل میدن. آها، ایوب نیازی گفته که کاش تو ایران هم ژانر جنگی خوب میساختند. ما داریم دیگه، فیلم تنگه ابو غریب آقای بهرام توکلی شاید یکی از بهترین ساخته های جنگی و در حوزه دفاع مقدس ما باشه، به دلیل استفاده تکنیکال از هر آن چیز که در سینما هست، فوق‌العاده است. از پلان سکانس هاش رو ببینید، روایت یک خطی فیلم برای اون فیلم کافی است و فیلم پر از قهرمانه و شما ضد قهرمان نمیبینید تو فیلم. یک روایت بسیار بسیار شاهکار تنگه ابو غریب میتونه یک نقطه عطف برای سینمای جنگ ما باشه، در کنار اینکه برج مینوی مثلا آقای حاتمی کیا رو هم میتونیم ببینیم، یه جاهای کیمیا رو هم میتونیم ببینیم، یه جاهای دره کانیمانگا رو میتونیم ببینیم، افق رو میتونیم ببینیم، ساخته هایی که نسبت به زمان خودشون خیلی پیشرو بودن و خیلی فوق العاده بودن، ولی به دلایلی این فضا ادامه پیدا نکرد. دلیلش هم خیلی شفاف واضح و مبرهنه و نیاز به گفتن نداره. جمال داوودی دوست داره که هفت دلاور رو ببینه، اون هم به خاطر بازی هایی که در اون فیلم بوده و بازی های دنزل واشنگتن. خیلی برام عجیبه، شاید تا الان آرا 50-50، یعنی نصف به نصف دوست دارن که فیلم های ایرانی ببینن و نصف به نصف، یعنی نصف دیگه دوست دارن فیلم های فرنگی ببینن. این نشون میده که مخاطب سینما در هر کجای دنیا که باشه، وقتی که بهش یک اثر رو ارائه میدی، اگر اون رو دوست داشته باشه، مدت‌ها با او زندگی میکنه و در خیالش با این فیلم‌ها سفر میکنه. یه نکته مهمی هم هست که نمیشه بازی بازیگران رو در فیلم‌ها نادیده گرفت، چون اونها هستن که یک فیلم رو برای مخاطبش باورپذیر میکنن. این تا اینجا، تا بریم سراغ بقیه پیام‌ها. 30075 نمای نوبه. آقا من اشتباه کردم، اشتباهم رو برام ببخشید. من توی ذهن زیبا گفتم که تام هنگس بازی میکنه، نه، آقای راسل کرو بودن. من کاملا عذرخواهی میکنم و میپذیرم اشتباهم رو، ببخشید. ذوق زده شدم دیگه، وقتی اسم فیلم ذهن زیبا رو دیدم ذوق زده شدم، کلا همه چیز از خاطرم رفت. مثلا در سینمای ایران تماشای فیلم مادر به عنوان ایرانی ترین فیلم سینمای ایران روی پرده سینماها خیلی میتونه جذاب باشه. الان که با استفاده از تکنیک ها و اتفاقاتی که در سینما میفته میشه فیلم رو کاملا دیجیتال کرد، یه اصلاح رنگ و نور خیلی هیجان انگیز بهش زد و با یه کیفیت به قول همین اهل سینما HD یا فول HD یا 4K نشست به تماشای فیلم سینمای مادر. از اساسا ساخته های آقای حاتمی رو فکر میکنم که تماشاش رو پرده دوباره لذت بخش باشه. حتی دلشدگان با اون عمدهایی که در نوع نگاهش و ساختش بود، چون میدونید که یک جاهایی رو مجبور بودن که یک سری کارها رو نکنن آقای حاتمی، و مثلا اینکه خواننده قرار بوده که لب نزنه و نخونه و چه و چه و چه و چه و چه، و خب هیجان انگیز میکنه تماشای دوباره دلشدگان روی پرده سینما کار رو. یا مثلا بچه ها اسم فیلم رو یادم رفت، خداش بیا مرزاد، آقای مقدم، جلال مقدم بازی میکرد با حسین پناهی، اسمشو یادم رفت، الان پیداش میکنم. آره بچه ها به ام رسوندن، مرتضی سرمستی از اون به ام رسوند، سایه خیال، خانم شعبانی به ام رسوندن. محمد محمودیان دوست داره ژانر وحشت ببینه فیلم احضار 1 و 2 رو، که اگر اشتباه نکنم در سینماتک قلهک اکران شد این دوتا فیلم. فیلم رستگاری در شاوشنگ، به 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 عجب فیلمیه این فیلم. سعید این رو از بوشهر گفته، گفته بالغ بر 20 بار دیدمش. بعد گفتن که فیلم ساعت‌ها که اون هم یکی از شاهکارهای سینمای ایرانه که یه بخشش برمیگرده به زندگی ویرجینیا وولف، نویسنده معروف فرنگی. بعد دیگه این رو علی نادرمنش از کرج گفته. فیلم گرین بوک گفتن که دوستش داشتن. دیگه ایوب گفته بود اون رو. با بذارید ببینم چی گفتن آقای حسین خان پیر حیاتی. بله متشکرم. خب هیچی، حسین دوادی منش که گفته فلان فیلم رو میخوام ببینم، یه نامه بلند بالایی دوستان نوشتن براش در پیامک، دوست داشته ببینه دیگه. بالا گفتیم که بازیگران باعث ماندگاری یک فیلم در ذهن مخاطبشون میشن. مثلا بهرام رادان رو وقتی ازش اسم میبریم، اسم دو تا فیلم توی سرمون میچرخه، یکی آبیست و یکی هم مثلا سنتوری آقای مهرجویی، چون که یکی از شاهکارهای بهرام رادان بود، یا میتونم بگم تنها فیلمش بود که بهرام رادان یک بازی کاملا متفاوتی رو ارائه کرد در فیلم سنتوری. اساساً بازیگران و نوع ایفای نقششون باعث ماندگاری فیلم در حافظه ما میشه. از خسرو شکیبایی و هامونش بگیریم، بیایم تا عزت الله انتظامی در گاو، بیایم تا هرچی میگم چرا آقای مهرجویی، بعد مثلا دیگه توی سینمایی ها بگیم. بچه ها بگیم، مرتضی تو بگو یه فیلمو الان دارید فکر میکنی که بگی، حسین تو هم بگو، خانم شعبانی شما هم بهش فکر کنید و بگین که کدوم بازیگر در کدوم نقش باعث شد که یک فیلم در ذهن شما بماند. مثلا جانی دپ در دزدان دریای کارائیب نقش بسیار پررنگی داره و نبودنش میتونست تبدیل به یک خلأ بزرگ بشه. حالا کار نداریم. هفته گذشته که راجع به موضوع بازیگری در سینمای ایران با هم حرف زدیم، بخشی رو شنیدیم که راجع به زندگی استاد محمد علی کشاورز بود. ما یک بخش دیگر رو هم داشتیم که مربوط به زنده یاد سیروس گرجستانی بود که خداش بیامرزاد، به تازگی همونطور که میدونید دار فانی رو وداع گفتند و خب ایشون نقش‌های خیلی شیرینی رو بازی کرده بودند برای سینما و تلویزیون و بیشتر تلویزیون و سریال‌های تلویزیونی که در حافظه تک تکمون مونده. مردی که اگر با رضا عطاران همکار میشد، قیافه کچلش با اون خمودگیش و شلختگی رضا عطاران یک ترکیب فوق‌العاده بود. و چه یک بخشی رو بشنویم در باب زندگی و آثار ایشون که ادای دینی هم به ایشون کرده باشیم.
خندوندن آدما کار سختیه و از اون سخت‌تر اینه که اونها رو بخندونی و تو ذهنشون هم بمونی، ولی گاهی طنازی میشه امضای هویتی آدما. به اندازه‌ای که تا دیگرون اونها رو می‌بینن بی اختیار می‌خندن و از لحظه‌های در کنار اونها بودن لذت می‌برن، مثل زنده یاد سیروس گرجستانی که بیشتر با هنرنمایی در نقش‌های کمدی ایشون رو به یاد میاری. اما لازمه یادآوری کنم که این هنرمند در نقش‌های جدی هم خوش درخشیدن و ما میخواییم در این لحظه کارنامه حرفه‌ای سیروس خان گرجستانی رو با هم مرور کنیم.
من بچه رشتم، رشت متمدن، زد و پدر مادرم اومدن تهران. تهران ناصر خسرو توی یه خیابونی بود اونجا به نام مروی، کوچه مروی. تو کوچه مروی بله که ما به سر زندگی میکردیم، یه کوچه هایی بود که آجری نبود، از این کاگلی های قدیمی، یادش بخیر، دران برام نوستالژیکه. اونجا زندگی میکردیم، یه کوچه بن‌بست باری.
در در 25 اسفند سال 1323 به دنیا اومد و حرفه بازیگری رو در سال 49 با بازی در نمایش بلبل